أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فمن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاشعة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سوره مبارک الرحمن همونطوری که پلاس فرمودید نعم الهی را می شمارند. در بخشای از قرآن فرمود ما بکن من نعمتن فمن الله. تو دعاهایی که در نماز و غیر نماز به عنوان تعقیب گاهی گفتیم شاید بگیم اللهم ما بنا من نعمتن فمنک، با این که قرآن فرمود ما بکن من نعمتن فمن الله، با این که ما در نماز غیر نماز اعتراف داریم ما بنا من نعمتن فمنک، معذالک ذات اقدس اله داده خود را که مال خود اوست از ما میخرد، خود هم این کار احزان است. این که فرمود ان الله اشترى من المؤمنین، جان ما به مال ما مال اوست. درست است که اصل مالکیت نسبت به داخل خود ما امضا شده است، یعنی هر کدام از ما نسبت به دیگری اون چه داریم مالکیم. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اما نسبت به ذات اقدس اله که مالک نیستیم. بزن فرمود آتوهم من مال الله الذی آتاکم، اون چه که روابط اقتصادی ما نسبت به دیگر رو بررسی میکند. فرمود لرجال نصیب و مکتسب و بر نساء نصیب و مکتسب، این درست اموالکم اموالهم، فراوان مال را به اشخاص اسناد میدهد. اصل مالکیت را در داخلی نظام انسانی اسلامی امضا میکند، اما وقتی نسبت به ذات اقدس اله رسید که نمیشود گفت که در برابر خدا مالکی است. لذا فهمود مال خدا را نه مال خودتون را. بنابراین ما بکن من نعمت من الله، معذالک ذات اقدس اله مالی که خود به ما داد و هم اکنون او مالک مال است از ما می خرد، خود این احسان است. و در برابر این کاری که خودش احسان کرده به ما می گوید شما احسان کردید و جزای احسان را ما بدهد. این همان است که قبلا بحثش گذاشت که ذات اقدس اله عوض و معوض هر دو را به ما میدهد. این که فرمود ان الله اشترى من المؤمن انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، نه اینه که جان را از ما بگیرد و بخرد چیزی دیگر به ما بدهد. اگه چیزی دیگر به ما بدهد وقتی جان ما مال ما نیست چه سودی میبریم؟ در اجاره همینطوره، در بی همینطوره. اینا تعبیرهای تشویقی است. اینکه فرمود شما اجر میگیرید، اجرت دارید، برای خودتون کار میکنید ولی برای خدا از خدا اجرت میگیرید. جان خودتون را تکمیل میکنید ولی به منزله فروش است. همه این تعبیرها تعبیرهای تشویقی است. لذا اگر گفته شد احسان به معنی این نیست که واقعا ما نسبت به ذات اقدس اله کاری کردیم، احسانی کردیم. همه این نعمت مال اوست و این تعبیرها تعبیرهای تشویقی و انعام است. مطلب بعدی آن است که اون دو بهشتی که ظاهرا مال مقربین است برتر از این دو بهشتی است که مال ابرار و اصحاب یمین است. اصحاب یمین تحت اشراف مقربینند، کلا این کتاب الابرار لا فی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغومان که یشهده المقربون. مقربون شاهد اعمال اصحاب یمین هستند هم اکنون، آخرت حسابش جداست که برترن. اگر مقربون شاهد اعمال اصحاب یمینن یقینا درجات بهشت اونها برتر است. اصحاب یمین نامه اعمال اونها در علیین است و این علیین مشهود مقربین است. ان کتاب الابرار لا فی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغومون که یشهده المقربون. پس بنابراین الان مقربون شاهدن، چون شاهدن اشراف دارن، چون اشراف دارن احیانا تأثیرگذار هم هستن. لذا شما ببینید اوصافی که برای بهشت مقربین ذکر میکند با اوصافی که برای بهشت اصحاب یمین ذکر میکند خیلی فرق میکند. در اونجا سخن از فیهنه قاصرات و طرف است که این از قصر است نه از قصور، از کوتاهی نیست، از کوتاه کردن است. این عالمان آمدن چشمشون را کوتاه میکنن، نه اینکه قصور داشته باشن، مژه کوتاه باشن، کم دید باشن، کم بین باشن. اینا میشن قاصرات. اما حوری هایی که در بهشت اصحاب یمینن مقصورن، یعنی تحت اشراف دیگرانن که اونها اینها را تو خیمه ها نگه میدارن. اونجا هم بالاخره بعضها فوق بعضن، تفاوت خیلی است. مدهم یعنی سبزی که به سیاهی میزند، این مدهامتان تسنیه است در برابر جنتان. اونجا سخن از اشجار است، اینجا سخن از سبز بودن و فضای سبز داشتن و از این قبیل هست. خب پس احسان تعبیر کردن از اون قبیل است. و من دونه ما جنتان که از این به بعد جنات اصحاب یمین شروع می شود. فبأی آلاء ربکما تکذبان، مدهامتانن در قبال اون دو بهشتی که مال مقربان بود. فمزواتا افنانن که اونها دارای فنن، خوشه ها، شاخه های فرعی هن. اون فنون است که جمع فن است، اما افنان جمع فنن است. فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیهما عینان نزاختان که در بحث دیروز گذشت، در برابر فیهما عینان تجریان که این جریان دارد، نهر را به دنبال دارد. این یه جوششی دارد، عین نزاخ بالاتر از نز هست که نوازه اون شترهای آب کشن. فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب در باره متقین که شامل هم مقربین می شود و اصحابین، گاهی سخن از جنت است، گاهی سخن از جنات تعین است، گاهی سخن از جنات. آیا همه اینها جسمانی است یا اونجا که در روح و ریحان و جنت و نعیم بخشی از اینها نعمت های روحانی است؟ لقای ائمه، ملاقات ائمه، برخورد با ائمه علیه السلام، این دیگه مربوط به لذت جسمانی نیست. درباره متقین قرآن کریم تعبیراتش متعدد است. گاهی دارد مثل الجنت التی وعد المتقون. آیا این جنت جنس است که میتواند جنات را شامل بشود؟ یا یک باغ وسیع است که این جنان همه را متصل کرده شده یک باغ؟ در سوره مبارکه رعد مفرد است، آیه 35 رعد این است: مثل الجنة التي وعد المتقون. مفرد است، آیا این جنس است که با جنات سازگار باشد؟
یا یک بهشت وسیعی است که اون بهشت های کوچک همه در کنار این جمع می شوند. گاهی دو بهشت است از دیدن تقسیم شمال و جنوب یا شرق و غرب یا مثلا انواع دیگر. گاهی چندین باغ جدایی از همه هست لذا جنات دارد. گاهی یک جنت است چون همه اینها در یک مجموعه قرار دارند. آیا این آیه سوره رعد ناظر به شخص است یا جنس است؟ اگر جنس باشد با اون جناتی که دارد وعد المتقون سازگار است. مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانهار اکلها اکل، یعنی معکول، یعنی میوهش دائم است و ظلش هم دائم است، همیشه هواش ملایم است. تلک عقبی الذین اتقوا و عقبی الکافرین النار. در بخش های دیگر از همین بهشت برای متقیان جنت هایی ذکر میکند، چون که در سوره بارکه الرحمن هم همینطور است. در سوره کهف آیه این است کلتا الجنتین آتت، این درباره مثال دنیاست، مربوط به جنت آخرت نیست. در سوره مبارکه زاریات تعبیر به جنات شده است. آیه 15 سوره زاریات این است ان المتقین فی جنات و عیون. خب اگر اون را جنس بگیریم که در سوره رعد است با این جمع سازگار است، ولی اگر بگوییم این جنت ها متصلن مرتبطن یه جنت بزرگ و وسیع را تشکیل میدهن، اون میتواند شخص باشد، چون بهشتی که متقیان مردان الهی به او وعده داده میشوند مساحتش به اندازه آسمان و زمینه. تو روایاتی که مربوط به وسعت بهشت است ائمه فرمودن اگر تمام اهل دنیا را یک بهشتی دعوت بکند منزلش جا دارد. این که فهمون جنت عرض و هست سماوات و عرض، نه یعنی مساحت مجموع بهشت به این اندازه است، بلکه جای هر انسان متقی اینقدر است. خب اگر جای هر انسان متقی اینقدر بود می شود هم جنات باشد، هم از یک منظر جنتان باشد، هم از یک منظر سعه الجنه باشد. پس اگر آیه سوره رعد جنس بود معنا دارد، شخص هم بود معنا دارد. بالاخره خانه بهشتی ارزوها سماوات و ارز. مطلب دیگر این است که در راه بهشت مسابقه همین انداز است، لذا اگه کسی بخواهد راه بهشت را طی کند، راه فضیلت را کند، هیچ مزاحمت نیست. همه بخوان عادل باشن، متواضع باشن، مؤدب باشن، خلیق باشن، کریم باشن، جواد باشن، هیچ مزاحمتی نیست. و اینکه میدان مسابقه میدان سماوات و ارض دیگه. ما را دعوت کردن به مسابقه که مساحتش اینه و چه تصادفی هست، چه تزاحمی هست. اگر میدان مسابقه یا خط مسابقه 10 متر 20 متر اینا باشه، بله تصادف هست. اما اگر مسابقه در جایی باشه که عرض هست سماوات و عرض هست، هیچ کس مزاحم کسی نیست. سابق و سار و الى جنتی که عرض هست سماوات و عرض هست. لذا اگر این مسجد 2000 نفر جا دارد، همه هم متوازی هست، هیچ ندارد. اما اگر 2 نفر در بین این 2000 نفر خدا ناکرده گرفتار خودخواهی باشن، اول دعواست که جلو میفته که دنبال میفته. این بلا مال گناه هست که تنگنایی میآورد، وگرنه عدل و عقل سعه دارد. اینا که در تنگنای غرور و خودخواهی هن، جهنم با آنکه جاش خیلی وسیعه، معذرت جای اینا تنگه. این طوره که یه میدان وسیعی به اینا بدن بگن اینجا بسوز، که این جهنمی ها مقرنین فل اسفادند در یک مکان ضیق و تنگی. میگن تو که تنگ نظر بودی در جای تنگ با دست و پای بسته بسوز. این مقرنین فل اسفادن، اینا جاشون تنگه، این تو نیست که در جهنم بگن این جای وسیع از هر جا میخوای بسوز، که اونجا هم که هست بسته است، چون در دنیا هم بسته فکر میکرد. رضا میدان مسابقه در فضیلت، همه بخوان عالم بشن، عاقل بشن، عادل بشن، مظهر این هزار و یک اسم در اسماء جوشن کبیر بشن، هیچ مظاهراتی نیست. اگر همه شون بخوان مظاهر این اسماء باشن، هر کدام مظهر یه اسمی باشن، هیچ تزاهمی در کار نیست. رضا در بهشت هیچ تزاهمی نیست. در سوره مبارکه زاریات که فرمود ان المتقین فی جنات و عیون، این میسازد با اون مفرد با اون تثنیه، هم جنات درست است، هم جنت درست است، هم جنتان درست است، با این سه منظر. خب در این قسمت بعدی فرمود به این که ما این نعمت هایی که دادیم اینا غرق این نعمتن و متکئین علی فرشنن، یا در بخشای دیگر فرمود به این که اینها متکئن و میوه برشون می آید. این متکئین علی فرشن یعنی بعضی ها ایستادن مثل خدمه و عبید، بعضی ها نشستن مثل افراد عادی و آزاد، بعضی ها متکئن تکیه دادن در کمال آسایش رحمت معذار جنر جنتین دان. نمونه این که هر وقت اینا بخواهن میوه داشته باشن میوه براشون حاصل است، نمونهش را ذات اقدس الهی در سوره مبارکه آل عمران در قصه مریم سلام الله علیها بازگو کرد. آیه 37 سوره مبارکه آل عمران این بود که فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها مباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المهراب وجد عندها رزقا. این طور نبود که حالا وجود مبارک مریم بره جایی چیزی بخواهد یا به کسی بگوید، اراده همان و حصول همان. این نمونه از بهشت است. نمونه از بهشت را کسی خاص بررسی کند جریان است مریم سلام الله علیها است. اونگاه وجود مبارک زکریا یه همچه فرزندی را که دید از ذات اقدس اله درخواست کرد فرزند صالحی باشد. بعد از این قسمت از خدا فرزند خواست، عرض کرد خدایا الان که بینی و هندر عزم و منی و شعرر از او شیبا، همسرم که پیر است، اون وقت هم که جوان بود کانت امرأتی آغرا. در قسمت همسر دو طایفه است، یکی این که به امرأتی آغر اومد که بشارت میدن، یکی که خود حضرت عرض بکند به خدا و کانت امرأتی آغرا. الان که پیره، اون وقتی هم که جوان بود نازا بود، نه الان فقط پیری که در آیه دیگه است. این کانت یعنی اون وقتی که در سن بارداری بود نازا بود، الان که خب پیره. ولی حکم اون چه تو فرمایی، فرزند ایمان بده که یحیی سلام الله علیه خدا بود داد. این مشاهده مریم باعث شد که زکریا سلام الله علیه ما از خدا درخواست فرزند کرد، اینجور فرزندی. خرز آن است که جریان حضرت مریم سلام الله علیه نمونه از بهشت است. اون جریان طیر مشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به خدا عرض کرد احب به خلق را برسان که وجود ما را که هست امیر آمد، از همین قبیل است. نمونه از بهشت را خدای سبحان در دنیا برای اولیای خود مقرر کرده است و افاضه میکند. این فبعیارا ربکما تکذبان را در کنار هر نعمتی ذکر میکند، ولی در جریان دوزخ با اینکه مسئله یرسل علیکما شواز این یکی و نحاس این دیگری است، اینا را کنار هم ذکر کرده، مجموعا گفته فبعیارا ربکما تکذبان. اینجا کم کم این مدحامتان را یک آیه قرار داد فبعیالا بکن تو بزبان، نعمت بعد را یک آیه قرار داد فبعیالا بکن تو بزبان. اما در جریان عذاب یرسلو علیکم ها شوازون من نار، اینجا می توانست به ایارا بفرماید ولی نفرمود. و نهاسون فلاتن تسران، این دو را کنار هم ذکر کرد، هم آتش سوزان است هم دود غلیظ برای خفه کردن. خب اینا دو تا عرضم. اون طوری که درباره رحمت پشت سر هم تذکره نعمت هست، در عذاب اونجور تذکره نیست. اون دو مطلب رو با هم ذکر میکنند. یه فبعی حالا میگوید اینجا این مدهامتان را یه آیه قرار میداد، فیه ما عینان نزاختان را هم آیه دیگر. پس بنابراین این کثرت نعم برای مقربین یه مرحله است، برای تابعین مرحله دیگه است. فخر رازی هم همین حرف میزند که بخش از اینها مربوط به جنت جسمانی است، بخش مربوط به جنت روحانی. غالب اهل معرفت هم اینو گفتن، متکلمین هم اینجوری میگن، ولی به حسب ظاهر همه این نعم نعم ظاهری است. اون چیزی که مربوط به بهشت روحانی است پایان سوره مبارکه فجر است که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اون جنت اللقاست که دیگه سخن از بهشت و حوری و امثال ذالک نیست. فیهن خیرات و حسان، ملاحظه فرمایید که اینجا باز جمع فیهن آمد، با اینکه تثنیه بود. درباره جنت مقربین هم اونجا فرمود فیهن قاصرات و طرف، بعد تثنیه ذکر میکنند. اینجا هم فرمود فیهن خیرات و حسان که قبلا تثنیه ذکر میکرد. مطلب دیگر که قرآن اصولا درس عفت میدهد این است که هیچ جا نام زنهای بهشت را نمیبرد، فقط اوصافشون ذکر میکنند. اینا حورن که جمع حوراست، اینن جمع عیناست، اوصافشون ذکر میکنند. عربن اطرابا، اینا اوصافشون است، اما اینا کیان چیان گوهر اینها چیه، اینا را دیگه قرآن کریم ذکر نمی کند، فقط اوصاف اینها را ذکر می کند. فیهن خیرات و حسان فبعیارا ربکات و عزبان حور و مقصورات فی الخیام، که ملاحظه فرمایید درباره اون جنت مقربین دارد که فیهن قاصرات و طرف، که از قصر است نه از قصور، نه اینکه نمیتوانن نگاه کنن بلکه اصلا نگاه نمیکنن. اینجا مقصور تعبیر کرده است که معلوم شه عده ای اینها رو تحت اشراف دارن و اینها تحت اشراف بهشتی های برترن. نه وسوسه گر، حور جمع حوراست، این جمع عیناست، اینا وصف چشم دیگر وصف است. لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان، خب دیگه نفرمود به این که لم یتمسهن انس ولا جان. خب اینا زنهای دنیا بودن، در دنیا خب شوهر داشتن دیگر، فرمودن این انسی که اونجا باشون تماس گرفته باشد نیست، وگرنه خب اینا زنهایی بودن در دنیا، خب تمس داشتن دیگر، با شوهرهاشون بودن دیگر. این کلمه قبل لهم ناظر به اینه، وگرنه انسهایی قبلا در دنیا با اینا همسر بودن دیگر. در اون عالم قبل از این بهشتی ها نه انسی نه جنی با اینا تماسی نداشت. لم یسمسهن انسون قبل لهم، قبل از خود این بهشتی ها که همسران اونا هستن، ولا جن کسی نبود. تو بعد یارا ربک ما تو کذبان. خب متکئین علی رفرف، فرشی که سبز است و به دیار ابقر منسوب است. مستحضری در دنیا انسان لباس که می پوشه برای احترام و اینکه خودش در جامعه نشون بده دیگه، معمولا آستر لباس رو که دیگه خودم خیلی مقید نیست که خوش رنگ باشه و زیبا باشه، هرچه از ابره است برای اینکه لباس میپوشه برای اینکه آبروی او محفوظ بمونه. فرش هم همینطور است دیگه، برای آستر فرش خیلی بها قائل نیست، اما در بهشت چون برای نشون دادن نیست، برای تکریم است، ظاهر و باطنش یکیه، چون که ظاهر و باطن خود این مؤمن هم یکی بود. اینطور نیست که حالا آستر فرش ارزان باشد، ابره فرش گران باشد، نه، ابره فرش مثل ظاهرشه، لذا باطن و ظاهر لباس، باطن و ظاهر فرش، باطن و ظاهر مسکن همه یکیه، چون برای اکرام است نه برای ارائه، برخلاف دنیا که در دنیا لباس را انسان برای ارائه و زینت می پوشد، لذا آستر ابرش فرق می کند. فرش هم همینطور است، در آخرت برای ارائه نیست، برای خود اکرام است، لذا آستر ابرش فرق نمی کند. متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، عمده اینه که اینها اینطور نیست که اونجا جای تن پروری باشد، خسته بشن، عالمی است که لا لغو فیها ولا تعصیم، یک خستگی هم درش نیست، دو تصورش به این است که انسان به ثبات میرسد، نه سکون. اگر ساکن بشه چند لحظه که شد تو خسته میشه، اما وقتی ثابت باشه جا بر خستگی نیست. سخن از ابدیت هم هست، سخن از 1 میلیارد سال و 2 میلیارد سال نیست. اینطور نیست که حالا انسان 1 میلیارد سال تو بهشت باشه. اگر ما درست تصور کردیم که انسان ثابت هست نه ساکن، دیگه ادراک بهشت برای ما آسونه. ما یه همچه عالمی داریم میریم که ثابت میشویم، بدن ما هم تابع روح ما یه همچه بدنی خواهد بود. الان شما میگید این فرشته هایی که ذات اقدس الهی اینا را آفرید، اینا در حال رکوع و سجودن دائما، بله، چند سال است که مشخص نیست، چند میلیارد ساله که اینا خسته نمیشن، با اینکه بدن هم دارن عده از اینها. اگر بدن دارن، بدن به مرحله ثبات رسید نه سکون، دیگه خستگی درش نیست، رنگ درش نیست، خواب درش نیست، یه همچه عالمیه. اون وقت اگر کسی اون را رها کند، معاذ الله، به دنبال این جیفه حرکت کند، به دنبال افته انز حرکت کند، این دیگه مغبون شده است، باخت، خسر و انفسهم. اصلا قیامت یه روزیست به نام روز تقابن، که یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالکه یوم التقابن، قبل انسان روشن می شود. بنابراین ما یه همچه عالمی در پیش داریم که این همه نعمتهایی که ذات اقدس الهی مشخص کرد اینا به اراده حاصل می شود، یک، و هرگز دفعی ندارد، دو، خستگی ندارد و رنجی ندارد، که مظهر ذات اقدس اله می شود که افعینا بالخلق الاول، و ما این همه آفریدیم مگر خسته شدیم. اینا ثابت می شوند نه ساکن. عده هم به کمالات علمی می رسند، کمالات عملی مقدور نیست که کسی یک کاری بکنه ثواب ببره، چون اونجا دیگه شریعتی نیست، ولی کمالات علمی فراوان است که پس از دیگری ظهور میکند توی ذات ائمه مثلا میسان، خیلی از اسرار میفهمد، درجات بهشت میفهمد، ثبات میفهمد، ولایت میفهمد، مانند اون. فرمود متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، همه اینها به اسم پروردگار است که ذوالجلال و الاکرام است. الحمدلله.